أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وهنا نواجه سؤالا آخر وهو أن المعروض واقعا بأي نظر نشخص. خب بحث ما در جلسه قبل رفت روی جریان استصحاب بر شبهات حکمیه به جهت مشکلی که در ناحیه تطبیق رکن سوم وجود داشت. ایشون فرمودن که شما نگاهتون رو اساساً از جعل به مجعول ببرید و وقتی یک حقیقت دارای حدوث و بقا میبینید، یک حقیقت اعتباری کشدار که در مقطعی حادث می شود و در مقطعی مشکوک البقا جلوه می کنه. به این اعتبار می شود استصحاب رو جاری کرد. وقت در ادامه بحثی رو مطرح کردن که یک مقدار دقیق و قابل تأمله و اون این که اگر ما معیار رو مرحله مجعول بگیریم، دیگر برای اینکه تشخیص بدیم این خصوصیتی که بود و نبودش، تبدل و تغییرش باعث شک در بقای حکم شده تعلیلی است یا تقییدی، باید به عرف مراجعه کرد و مجعول رو از ذهنیت عرف دید و بر اساس نگاه عرف تشخیص داد که حکم آیا عارض شده است بر این خصوصیت و این خصوصیت در قبال حکم نقش موضوع رو ایفا میکنه، یا اینکه این خصوصیت فقط نقش شرط رو، یعنی در مقام علت فقط نسبت به حکم ایفا میکنه. بعد خودشون با دو مثال قضیه رو تا حدی بر ما توضیح دادن که وقتی میگیم تغییر از بین رفته، آیا نجاست آب باقی است یا نه، این تغییر موضوع نجاست نیست، چون تغییر نجس محسوب نمی شود. این آب است که موضوع نجاسته. تغییر نهایت میتونه علت و شرط اتصاف آب به نجاست باشه و همین جهت تغییری که اینجا زائل شده و کار رو به شبهه حکمیه کشونده حیثیت تعلیلی پیدا میکنه نسبت به حکم مشکوک البقا. اما در مثال جواز تقلید از عالم، اینجا علم عالم نقش موضوع رو ایفا میکنه و در موضوع جای میگیره، چون در حقیقت تقلید از عالم است به ما هو عالم، یا به تعبیر دیگه اصلا بگو تقلید از علم عالم است. پس این علم جایگاه موضوع رو اشغال میکنه در قبال حکم، لذا وقتی انتفاع یافت اگر بخواد حکم همچنان باقی باشد بقای حکم پیشین نیست، بلکه حکم مستقلی از حکم پیشین محسوب می شود. لذا ما نمیتونیم استصحاب جواز تقلید بکنیم نسبت به فردی که قبلا عالم بود و این بار به جهت فقدان ممارست در کار اجتهادی علمیاتش تبدیل به زندیات شده. خب نمیخوام حالا خیلی نقد بکنم فرمایشات رو، ما خیلی بنظرم ذوقی میاد فرمایشش، معیار درست و دقیقی به دست نمیده. دقائل ان یقول تو همون مثال آب متغیر، در حقیقت نجاست از آن آب متغیر به ما هو و متغیر به نجسه، یعنی موضوع الماء المتغیر به ما هو متغیره، پس تغییر در موضوع نشسته. این همون که میگید تقلید از غیر تقلید به ما هو عالمه. لذا فرمایش ایشون تو این قسمت و عقیده حقیر ضابطه درست و درمانی به دست نمیده. لااقل حقیر اگر بخوام فردا از اون چه که از ایشون آموختم در عرصه استنباط استفاده کنم، نمیتونم به تمیز درستی بین حیثیت تقلیدی و تحلیلی برسم. خب شما مثالی بزنید که من خاطر جمع باشم. مثالی است که خود مصنف زده. خب شما الان ناصر بنده هستید یا منتقد بنده؟ اگه ناصر هستید مرحبا به ناصر نامون، تا ناصر حرف نمیزنه. خب اما حالا فارغ از این مطالب، نکته ای که دوستان من باید دقت بکنند و در این قسمت با این نکته میخواییم بحث مربوط به رکن سوم رو به پایان ببریم، در پاسخ به این سوال است که موضوع حکم شرعی، موضوعی که میخواهد باقی قلم داد شود، به تعبیر دقیق تر معروض مستصحب در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری باید باقی باشد. تعبیر آخوند خراسانی هم برای حفظ وحدت قضیه متعقل و مشکوکه، باید این موضوع قضیتین محفوظ مانده باشد، یعنی همون موضوعی که در قضیه متیقنه قطعی الحدوث بود، در قضیه مشکوکه باید مشکوک البقا باشد. پس وحدت موضوع طبق هر دو شکلی که هر دو بزرگوار مطرح کردند باید وجود داشته باشه. سوال اصلی این است که این وحدت رو شما بر اساس نگاه دقیق عقلی میخواهید محاسبه کنید یا بر مبنای نگاه تسامحی عرفی؟ چون با نگاه عقلی خیلی جاها وحدت نیست، در حالی که با نگاه تسامحی عرف وحدت دیده میشه. همونطور که در عرائضم اشاره کردم، این سوال رو هم میشود در باب شبهات حکمیه مطرح کرد و هم در باب شبهات موضوعی. ولی که مطلب از حالت نظری یه مقدار ملموستر باشه و به قول بعضی از بزرگان معقولات محسوسات باشه، یک مثال دم دستی بزنیم در باب آب کر. ببینید اگر شما شک بکنید این آبی که در برابرتون هست کر هست یا کر نیست، این هم میتونه شبهه حکمیه باشه و هم میتونه شبهه موضوعیه باشه. هر دو شبهه میتواند باشد. چطور؟ اگر شما مقدار دقیق کر رو ندانید مبتلا به شبهه حکمیه شده اید. فرض میکنیم آب به مقداری بوده است که یقین داریم قدر کر هر چقدر باشد این آب حائز اون مقداره. مثلا آیا این آب کر باید 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب باشه یا 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم؟ این آبی که اینجا داریم 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم در 3 وجب و نیم، یقیناً مقدار کر حائز است، داراست. هرچند که ما به شکل دقیق مقدار کر رو نمیشناسیم. حالا فرض میکنیم که این آب در معرض تابش خورشیده و بر اثر تابش خورشید مقدار ناچیزی از این آب تبخیر شده. خب حکم شرعی این آبی که یقین به کرویتش داشتیم اعتصام در مقابل نجاست بود و اینکه اگر نجاستی باش اصابت میکرد متأثر نمیشد، متنجس نمیشد. این اعتصام در قبال نجاست در وقتی که آب تحت تابش خورشید قرار نگرفته بود مترتب بر این آب بود. الان که تحت تابش قرار گرفته آیا باقی است یا نه؟ میتونیم استصحاب بکنیم که همچنان این اعتصام وجود داره، این مسئولیت در قبال نجاست وجود داره یا نه؟ اگر پای عقل رو بکشید وسط با اون نگاه دقیق عقل، این آب بعد از تابش غیر از آب قبل از تابش مقداری ازش تبخیر شده، لذا شما حق ندارید با این تغییری که در موضوع اتفاق افتاده طبق هر دو مسلکی که در باب رکن سوم وجود داره استصحاب اعتصام کنید. چرا؟ مطلب کاملا مشخصه. موضوع شما در حالت یقین از حیث حجم و مقدار به دقت عقلی افزونتر از اون موضوعیست که در وقت شک باهاش مواجهید و همین مقدار اندک کافیست که بهانه دست عقل بده و بگه موضوع باقی نمانده. خطاب به شیخ، بگه وحدت قضیه متیقن و مشکوک وجود ندارد. خطاب به آخوند. اما اگر نگاه پرتسامح عرف بیاد وسط، با این تابش خورشید و تبخیر اندکی از این آب تبدل موضوع اتفاق نمی افته. عرف اینقدرها سخت نمی گیرد. این آب همون مقدار آب از نگاه عرف محسوب میشه. لذا شما اگر آبی رو دیروز در حوض کرده باشید و امروز 24 ساعت از این آب گذشته باشه و آبی از این حوض بر نداشته باشید، اصلا حتی شاید به مخیلتون هم خطور نکند که این آب نسبت به دیروز متفاوت از حیث وزن و حجم، چون مقدار تبخیر اونقدر کمی که چشم نمیاد. میوه فروش ها که میوه میخرند، خب میوه تازه آبدارتره تا میوه که بماند تا به فروش برسه. خود اینها میگن وقتی ما میوه رو میاریم برای فروش، صبح که این میوه پهنه یک تن محسوب میشه مجموعا، تا شب اگر نتونیم چیزی بفروشیم 2-3 کیلو از این میوه کم میشه، یعنی از آبش تبخیر بشه. لذا میوهی که 2-3 روز مونده باشه و یک مقدار خشک‌تر شده باشه، اگر فروشنده به همون قیمت اول به همون قیمت خرید به فروشت، باز هم متضرر شده، چون وقتی که خریده بود آبدارتر بود تا الان که میخواد بفروشه. خصوصا در بعضی از محصولات که خشک شدن خود باعث مرغوبیت هم هست، یعنی چیزی نیستش که بخواد از کیفیت کالا کم بکنه. مثلا شما بادام میخرید، بادام تازه، در بساط بادام فروش وقتی که اون آبش که به چشم نمیاد تبخیر میشه، از کیفیتش افت نمی کنه که اتفاقا ماندگاریش رو هم بیشتر میکنه. خب بفهم خب ببینید، ملتفت شدن البته ممکنه چون سخن از انسانه و انسان هم عاقل، عقل داره، انسان اجنبی است، عقل نیست. اما بحث این است که آیا باید به این دقت‌های عقلی اعتنا کنه یا نه، با همون تسامحات و عرفی قال قضیه رو بکنه. خب اینو که ما گفتیم بر مبنای چی بود؟ شبهه حکمیه. این همین قصه رو شما میتونید در شبهه موضوعی هم پیاده کنید. مثلا بدانید که مقدار دقیق کر چقدر و اتفاقا آب رو هم به مقداری که میدانید برای کریت لازمه در حوض بریزید. حالا اندکی گذشته آفتاب بر این آب تابیده، شک میکنیم آیا با این تابش خورشید و تبخیر مقدار اندکی از آب همچنان اون اعتصام باقی است در مقابل نجاسات، یا جای اعتصام انفعال نشسته به این معنا که آب بر اثر ابتلاء به نجاست منفعل میشه؟ خب این شبهه شبهه موضوعی است. اینجا اگه پای عقل بیاد وسط، عقل مته به خشخاش میذاره و میگه این آب همون آب نیست، رکن سوم منتفی، فکر استصحاب رو نکن. اما اگر عرف بیاد وسط، یک لبخند تقدیم شما میکنه، میگه سخت نگیر، دنیا دو روزه. خیلی راحت میتونید استصحاب چی کنید؟ اعتصام کنید. خب از آقای صدر سوال میکنیم، صدرنا مؤلفنا، چه کنیم اون وسط؟ ایشون فرماید که معیار نظر عرفه، اون دقت‌های عقلی در مفاد ادله راه نداره. دلیل استصحاب مثل همه ادله احکام شرعی خطابی است متوجه عرف، کلامی است ناظر به فهم توده مردم، بنابراین باید مفاهیم مأخوذ در این ادله رو بر فهم عرف عرضه کرد و بر اساس فهم عرف فهمید. دلیل استصحاب فرماید لا تنقض الیقین ابدا به شک، نهی میکنه از نقض یقین به شک. طبق دلیل استصحاب ما نه شدیم از نقض یقین به شک، پس باید عرفن این نقض یقین به شک مصداق پیدا کنه تا نه متوجه ما باشه. باید این نقض یقین به شک که عنوانیست مأخوذ در دلیل استصحاب مصداق پیدا کند نزد عرف بر مبنای فهم عرف تا نهی متوجه ما شود، متوجه مکلف بشه. لابد دوستان میدونن دیگه، اگر نهی بخواد متوجه مکلف بشه، منوط به این است که متعلق نهی صدق کنه بر اون عملی که از مکلف ممکن است صادر بشه. اگر مکلف بخواد خدای ناکرده ارتباط نامشروعی با اجنبیه پیدا کنه، برای صدق چی میکنه؟ زنا. باید این صدق زنا اینجا عرفاً صورت بگیرد تا نه متوجه این مکلف بشه. سخنی که میخواد بگوید مصداق کذب خواهد بود، باید این صدق عرفی باشه تا نه متوجه او بشه. همونطور که زنا و کذب رو باید بر مبنای فهم عرف تفسیر کرد و تبیین کرد و فهمید، نقض یقین به شک رو که متعلق استصحاب است و در جایگاه منهیون انه نشسته، این رو هم باید بر مبنای فهم عرف دید و فهمید و تفسیر کرد. لذا می‌فرمایند که اون مناقشات دقیق عقلانی در محل بحث جایی ندارد. یه سوالی ندارید و هنا نواجه و سوال آخر، سوال دیگری مطرح میشه. سوال قبلی که مطرح شد در باب تمیز حیثیت تقلیدیه از تعلیلیه بود که چجور این دور از هم تفکیک کنیم. میگفت و من هنا یبرز سوال و تالی کیف نستطیع و ان نمیز بین الحیثیت تعلیلیه و الحیثیت تقلیدیه. سوال بعدی اینه و هو، سؤال آخر این، ان المعروض واقعا به ای نظر مشخصه، اون معروض مستصحب، اونی که مستصحب برش عارض می شود، واقعا یعنی خارجن، چون قرار شد که ما این رو در خارج دنبال کنیم، در خارج رصد کنیم و مستصحب رو به عنوان یک صفت اعتباری خارجی که موصوفش امور خارجی است لحاظ کنید، به یه نظر نشخصو، این معروض رو با چه نگاهی تشخیص بدیم که باقیست، که میگه با چه نگاهی تشخیص بدیم، اساس عرض بکنم خدمتون که اون چیزیست که مربوط به رکن سوم میشود، چون تمام دغدغه ما در باب معروض این است که باعث اخلال در وحدت متیقنه و مشکوکه نشه یا منافاتی با بقای موضوع که دید شیخ معتبره نداشته باشه. حل به نظر دقیق العقلی یک او به نظر العرفی که تسامحیه. مثلا زمانی که اراده کنیم در شبهه حکمی این که استصحاب کنیم اعتصام کر، اعتصام حکم کر، بعد از زوال جزء یسیر من، بعد از اینکه زائل بشه جزء اندکی از کر به جهت مثلا تابش خورشید، فی ما از احتمال لا بقاء الاعتصام، البته احتمال هم بدید که این اعتصام باقی است، حالا یقین داشته باشید به این که مثلا آب از کهیت افتاده و اعتصام نیست که انفعال هست، جای واسه استصحاب نیست. فی ما از احتمال لا بقاء الاعتصام و عدم سلامهی، یعنی نشکستن به زوال متعلق است به انسلام، با اینکه منسلم نشده، نشکسته، از بین نرفته، این اعتصام به واسطه زوال اون جزء یسیر کر، جزء یسیر کر. فکیفه، چگونه تشخیص بدیم معروض الاعتصام را، یعنی کریت را؟ پس ما زمانی که عکس بکنیم با نگاه دقیق عقلی، یعنی این رو معیار قرار بدیم، وجدنا، میابیم ان المعروض غیر محرز بقاء، معروض محرز البقاء نیست، لان الجزء اليسير الذي زال من الماء يشكل جزءا من المعروض بهذا النظر، چون جزء اندکی که زائل شده از آب تحت تابش خورشید تشکیل میدهد جزئی از معروض را که با انتفاعش کل منتفیست. این در واقع از نگاه عقل از انتفا جزء و شیئن ولو کان یسیرن لقد انتفا نفس و شی، این اعتبار که انتفاع جزء منجر به انتفاع کل میشه، تشکیل میدهد جزئی از معروض را با این نگاه دقیق عقلی. پس وقتی که این مقدار اندک زائل شد معروض دیگر معروض قبلی نیست. و ازا اخذنا به نظر العرفی، اما اگر اخذ بکنیم به نگاه عرفی، یعنی این رو معیار قرار بدیم، میابیم که معروض همچنان باقی است به واسطه بقاء معظم آب. چرا؟ لأن العرف یرا، میبیند ان این آب ما نفس الماء السابق، این هم آب سابقه، حالا یه تابش کاری انجام نمیده، و شیء نفسه نواجهه عند استصحاب الکریه. تا به اینجا بحث ایشون مربوط میشد به شبهه حکمیه، هرچند دقیقا ایشون مطلب رو توضیح نداد. از این لحظه و با این خط میخوان بحث رو رو شبهات موضوعی هم پیاده کنند. و شیء نفسه، همین مطلبی که بیان کردیم، یعنی این سؤالی که در حقیقت بیان شد، میتونید بغل شیء بنویسید سؤال، نواجهه، این سؤال رو مواجهش میشیم به هنگام استصحاب کریت بعد از زوال جزء اندکی از آب در شبهه موضوعیه. تفاوتش از خارج روشن گفتم. اگر دقیق ندونی مقدار کر چقدره، شبهت حکمیه است. اما اگر بدانی مقدار کر چقدره، اونتا خب آبی که در این حوض هست ندانی مطابق با اون مقدار هست یا کمتر از اون مقدار شده، شبهت میشه شبهه موضوعی. تو هر دو همین قصه مطرحه. و الجواب ان المتبعه، اونی که متبع است، هو النظر العرفی، نگاه عرفی رو باید معیار قرار داد. چرا؟ چون دلیل استصحاب خطابی است عرفی و مثل همه خطابات احکام منزل است على الانظار العرفیه، باید بر نگاه های عرفیه تنزیلشون کرد. امام با فلاسفه که حرف نمی زد، امام با ریاضیدانها که سخن نمی گفت، امام با اصولیون مطبه خشخاش گذار ما که صحبت نمی کرد. مخاطب امام کی بود؟ همین رواتی بودن که افقهشون هم التفات و توجه چندانی به این دقایق امروز علم اصول نداشتن. حتی تفکیک بین شبهه حکمی و موضوعی به ندرت برای روات ممکن بود، هرچند در بعضی از روایات راوی این تفکیک رو داده بدون اینکه از اصطلاح حکمی و موضوعی استفاده کنه. لذا شما نباید این ذهنیتی رو که 1400 سال روش کار علمی شده معیار فهم احادیث قرار بده. اشکالی که خیلی وقتا متوجه مکتب نجف میشه از جمله و شهید صدر، از جمله شیخ انصاری، با اون دقت‌های کذایی ظهورات عرفی روشن احادیث رو از بین میبرد. حال اینکه روایت در نگاه عرف فاقد هر گونه ابهامه. و اساساً اگه شما بخواد این دقت‌های عقلی رو به پای هر دلیلی بکشونید، پای هر کلامی بکشونید، حتی کلمات عرفی روزمره بین خودتون رو اگر بخواد با همون نگاه‌های دقیق عقلی شیخ انصاری گونه بسنجید، می‌بینید که از اون وضوح و روشنی پیشین خودش خارج میشه، کلام زو وجوه میشه، دوچار اشکالات فهمی اساسی میشید در فهم کلام متکلمین کوچه و بازار. واقعیتیست. فل استصحاب و یت و او صدق نقض عرفن. استصحاب که در حقیقت پشتوانش همون نهیه، لا تنقض، تابع صدق نقض در نگاه عرف، چون همیشه نهی تابع صدق متعلقشه، باید متعلق صدق کنن تا نه متوجه مکلف بشه. و صدق نقض کذالک، یعنی عرفن، صدق نقض به شکل عرفی مرتبط هست، منوط هست به انحفاظ محفوظ بودن معروض عرفن. این عرفن قید انحفاظه، همونطور که اون عرفن قید صدق بود. باید عرفن محفوظ بماند تا عرفن صدق نقض کنه. یه توضیح خیلی ریز فقط یاداوری، دوستان میدونن که نقض یقین به شک منوط به وحدت متعلق یقین و شک، و الا نقضی اتفاق نمیفته. وحدت متعلق یقین و شک هم منوط به وحدت موضوع متعلق این دوست. باید موضوع متعلق یقین و شک، اونی که در قضیه متیقنه و مشکوکه در جایگاه موضوع نشسته، یکی باشه. این موضوع همون معروضی است که ایشون اشاره میکنند. روشن شد؟ پس نقض عرفی یقین به شک منوط به وحدت متعلق یقین و شک، وحدت متعلق یقین و شک منوط به این است که موضوع قضیه متیقنه و مشکوکه یکی باشه. موضوع اون قضیه همین معروضی است که ایشون می‌فرمایند. خیلی خوب. دال الاثر العملی، بحث بعدی ما در باب اثر عملی است که به عنوان رکن چهارم استصحاب اینجا مطرح شده. ببینید مصحح جریان استصحاب به عنوان یک حکم شرعی این است که بر این استصحاب اثر عملی مترتب باشد. اما نکته این است که این وجود اثر عملی دقیقا یعنی چی؟ در باب این حکم یعنی وجود اثر عملی سه شکل در کتاب مطرح شده. یعنی مرحوم شهید صدر به سه شکل رکن چهارم رو تبیین فرمودن که همینجا بگم هر کدوم از این اشکال نسبت به شکل بعد از خود از دائره وسیع تری برخوردارد. یعنی ما در هر کدوم از این اشکال به ترتیب با یک محدودیت مواجه میشیم، لذا وسیع ترین دائره را شکل اول رکن چهارم دارد که تا جایی که ممکنه نسبت به این رکن آسان گرفته تا همه مصادیق ممکن بیاد تحت نفوذ دلیل استصحاب. شکل اول آمده به همین عنوانی که ما در رکن چهارم مطرح کردیم بسنده کرد، گفته آقا اثر عملی داشتن یعنی سه کلمه: ترتب اثر عملی مطلق، ترتب اثر عملی، دیگه هیچ قید دیگری ما اضافه نمی کنیم. به این معنا که قوام استصحاب بدان است که تعبد به حالت سابقه منتهی شود به ترتب یک اثر عملی تا مبادا لغو محسوب بشه، تا مبادا لغو محسوب بشه. چون اگر تعبد و تنزیلی در کار باشه، تعبد و تنزیل استصحابی، اما هیچ اثر عملی برش مترتب نباشد، این میشه لغو، و لغو هم از شارع مقدس محاله. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که پشتوانه این مطلب که دلیل استصحاب موارد تعبد لغو رو شامل نمیشه و حتما الزام میکند که بر این تعبد اثر عملی مترتب باشد، قرینه حکمت، قرینه حکمت. که البته خب باید دوستان من متوجه باشن که این قرینه حکمت با اون قرینه حکمتی که در قالب سه مقدمه در کفایه ذکر شده و در قالب دو مقدمه در کتاب حلقات متفاوته. در حقیقت قرینه حکمت یعنی مقتضای حکمت مولا به نحو عام، مقتضای حکمت مولا. بالاخره مولا حکیمه، حکمت او اقتضاء دارد که حکم لغو انشاء نکنه، دستور ناظر به مصادیقی که لغو ابلاغ نکنه، ویژگی یک مولای حکیمه. مثلا پدر شما به شما میگه که به این همسایه ها آش بده. خب بعضی از همسایه ها اصلا نیستند در منزل، مسافرت رفتند، ما نمیتونیم بهشون آش بدیم. خود پدر هم اینو میدونه. ازشون پرسیم که خب شما که میگید به همه آش بده، بعضی از این همسایه ها رو اصلا نمیشه آش داد، پس این فرمایش شما نسبت به اونها لغو بیفایده است. در پاسخ خواهد گفتش که من از اول منظورم اونها نبودند، مرادم همسایه هایی هستند که در حال حاضر به سفر نرفتند. اینقدر یاد عقل داشته باشی پسر جان، اینقدر یاد فهم و شعور داشته باشی. وقتی من میگم به همسایه ها آش بده، مراد همسایه هایی هستند که در منزل وجود دارند. ببینید خود پدر به مقتضای حکمتی که داره نمیاد حکم اونچنان وسیع بگیره که حتی شامل مصادیقی بشود که انشاء حکم بر اون مصادیق لغو محسوب بشه. اینجا هم شارع مقدس نمیاد به شما دستور بده پرهیز از نقض یقین به شک بکنید در مواردی که این پرهیز هیچ فائده ای برش مترتب نیست. خب پس ما درست است که در دلیل استصحاب هیچ قیدی تحت عنوان ترتب اثر عملی نمی‌بینیم، اما شما به جای کلام به متکلم نگاه کن، به جای مفاد کلام به حکمت متکلم نظر کن. اون حکمت دائره شمول حکم رو محدود میکنه به مواردی که ترتب اثر شرعی ممکن باشه، شرعی عملی. خب ببینید مطابق این شکل ما برای اثبات رکن چهارم فقط کافیست که با محذور لغویت مواجه نشیم. همین، در واقع ما با یک رکن گله‌گشاد مواجهیم، با یک رکن گله‌گشاد که حداقل تحمیل رو نسبت به دلیل استصحاب داره و پشتوانش هم همین حکمت و عقل، دلیل خاصی هم نداره. برای اینکه مطلب خوب دستتون بیاد و از عباراتی که در کتاب یک مقدار به هم تنیده شده خلاص بشید، سعی میکنم بحث رو مقدار دستبندی کنم، در ذهنتون خوب به خاطر بسپرید یا روی ورق هاتون دقیق ثبت بکنید تا متوجه بشید که این شکل اول که گفته میشه گله گشاده وسیعه یعنی چی، تا کجا رو در بر میگیره. وقت در اشکال بعدی یکی یکی میگم چیا خارج میشه و چطور هی شکل رکن چهارم تضییق میشه. ببینید ما در این شکل از رکن چهارم فقط کافیست دفع محذور لغویت کنیم، دفع محذور لغویت کنیم. خب دفع محظور لغویت هم به دو شکل ممکنه، یک اینکه مستصحب، خوب دقت بکنید، مستصحب امری قابل تنجیز و تعذیر باشد، امری قابل تنجیز و تعذیر باشه، این یک. دو اینکه اثر عملی بر خود استصحاب، قبلی چی بود؟ مستصحب، حالا میگیم خود استصحاب مترتب باشه، بر خود استصحاب مترتب باشه. خب حالا میخوام یکی یکی اینها رو توضیح بدیم. فرض اول چی بود برای دفع محظور لغویت؟ اینکه مستصحب امری قابل تنجیز و تعذیر باشه. خب لابود مشخصه که این یعنی چی؟ یه توضیح خیلی کوتاه نیمخطی بدم. مستصحب امری قابل تنجیز و تعذیر باشه یعنی چی؟ این اگر مستصحب به تعبد استصحابی اثبات بشه، در مرحله شک باقی قلم داد بشه، این صلاحیت رو داشته باشه، که یا تکلیفی رو بر دوش مکلف بگذارد، چه چی؟ تنجیز، یا تکلیفی را از دوش مکلف بردارد، این میشه چی؟ تعذیر. پس یعنی اگر مستصحب در حالت شک به تعبد استصحابی اثبات شد بقایش، این صلاحیت رو داشته باشه یا تکلیفی را بر دوش مکلف بگذارد و منجز باشد، یا تکلیفی را از دوش مکلف بردارد و معذر باشد. این قصه یعنی این قابلیت تنجیز و تعذیر رو در شش حالت میتونیم تبیین کنیم، در شش حالت. خوب عنایت کنید. یک، مستصحب اثر شرعی، تو پرانتز حکم، مستصحب اثر شرعی یعنی حکم باشه. خب یه حالت، ببینید شما استصحاب کنید وجوب نماز جمعه را، اینجا می شود تنجیز، استصحاب میشه منجز. یا استصحاب کنید حلیت اسیر عنبی را در وقتی که شک در غلیانش دارید، اینجا میشه تعذیر، استصحاب میشه معذر. خب مستصحب چیه رفقا؟ اثر شرعیه دیگه، مستصحب اثر شرعیه. یک جا وجوب بود، یک جا حلیت. دو مستصحب عدم اثر شرعی باشه، قبلی خود اثر، اینجا عدم اثر، مستصحب عدم اثر شرعی باشه. مثل چی؟ مثل استصحاب عدم وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال، استصحاب عدم وجوب دعا به هنگام رؤیت هلال یک استصحاب تعذیری است، اثر مترتب بر مستصحب مؤذریت در قبال مکلفه. خب حالت سوم، مستصحب موضوع اثر شرعی باشه، با اولی فرقش چیه؟ خود اثر بود، اینجا موضوع. با دومی فرقش چیه؟ اون عدم بود، اینجا وجوده. مستصحب موضوع اثر شرعی باشه. مثلا استصحاب کنید استطاعت را، قبلا مستطیع بودید، حالا مستطیع هستید یا نه، استصحاب استطاعت بکنید، منجز وجوب حج بر عهده شما خواهد بود. یا استصحاب کنید عدالت زید رو که مؤذر در قبول شهادت وی خواهد بود. قبلی چی بود؟ منجز، بعدی شد چی؟ مؤذر. استصحاب عدالت زید چه مؤذر در جواز قبول شهادت. این اگه فردا معلوم شد فاسق بوده، شما معذورید که به شهادت او کسی رو پای چوبه دار بردید به عنوان حاکم، مثلا مالی رو از مالکش به غیر دادید. خب شد چند تا؟ ست. چهار، مستصحب عدم موضوع اثر شرعی باشه. مستصحب عدم موضوع اثر شرعی باشه. ببینید، خیلی بخوام دور نشم از مثال هایی که زدیم تا گیج بشید. همون مثال استطاعت یادتون هست؟ استصحاب استطاعت کردید، حالا استصحاب عدم استطاعت بکنید، وقت اینجاست که مؤذر از وجوب حج خواهد بود. استصحاب عدم استطاعت، یقین داشتم مستطیع نبودم، یه پول و پله ای جمع شده، مستطیع شدم یا نه، استصحاب عدم استطاعت شد چند تا؟ چهار. پنجمی، مستصحب امر دخیل در متعلق حکم شرعی باشه. امر دخیل در متعلق حکم شرعی باشه. یه پرانتز اینجا باز بکنم، امر دخیل در متعلق حکم شرعی میتونه به شکل شرط باشه یا به شکل شطر. شطر این چی؟ جزه. مهم نیست که حالا این شرط است یا جزء است، اونش مهم نیست، دخیل در متعلق باش. لو دوستان من میدونن فرق متعلق و موضوع چیه، فقط یادآوری پرانتزی میخوام بکنم خدمت دوستان. ببینید، اول موضوع میاد، بعد حکم فعلی میشه، بعد نوبت به تحقق متعلق حکم میرسه. بکنم برای یادآوری کافی باشه. اول استطاعت میاد، وجوب حج بر شما فعلی میشه، بعد حج از شما صادر میشه. متعلق اون فعلی است که حکمش تعلق یافته. وقتی سراغ اون متعلق میریم که حکم فعلی شده باشه، موضوع آنی است که تا نیاد حکم اصلا فعلی نمیشه. لذا موضوع مقدمه بر حکمه و حکم مقدمه بر متعلق، با این توضیحی که دادم البته. خب ببینید، مثلا در جواز صد، مضر نبودن به حال مؤمن شرط، درسته؟ صدق مضر به حال مؤمن جایز نیست. من اگر این حرف راست رو که سر دلم مونده و دلم میخواد بزنم، تا دیروز میزدم به حال زید مضر بود، به همون جهت جایز نبود. شک میکنم آیا هنوز هم به حال زید مضر است یا مضر نیست. استصحاب میکنم مضر بودن این حرف راست رو، این صدق رو، و اثر تنجیزی برش مترتب میشه. این دیگه حق راست گفتن، حق بیان این حرف راست رو نخواهم داشت. پس استصحاب مضر بودن حرف راست میشه استصحاب یک امر دخیل در متعلق حکم شرعی. صدق مضر دیگه، اظهار در صدقی که متعلق حرمت دخیله، ولی صدق حرام نمیشه که. استصحاب میکنم این امر دخیل در متعلق را و اون خاصیت تنجیزی متوجه من میشه. از اون ور هم میشود، خوب دقت بکنید، شما استصحاب میکنید طهارت لباس مصلی را که نرخ شعباسی استصحابه، طهارت از خبث. اینجاست که این استصحاب تعذیری است، یعنی معذر مکلف در صورت کشف خلاف. پس استصحاب مضر بودن تنجیزی شد، استصحاب طهارت تعذیری. خب آخرین قسم، مستصحب چی باشه؟ مستصحب قبلی گفتیم چی؟ امر دخیل. مستصحب عدم امر دخیل در متعلق حکم شرعی باشد، عدم امر دخیل در متعلق حکم شرعی باشد. مثلا استصحاب بکنید عدم طهارت لباس را که میشه منجز در واقع مکلف در قبال تعویض لباس و تطهیر لباس، یعنی او موظف میشه که لباس خود رو تطهیر کنه. استصحاب چی کردیم؟ عدم طهارت. البته می شود بجایی که مستصحب و عدم امر دخیل در متعلق حکم شرعی فرض کرد، مستصحب و ضد امر دخیل در متعلق حکم شرعی فرض کرد. به جای عدم چی بذاریم؟ ضد بذاریم. مثلا بجایی استصحاب عدم طهارت، استصحاب چی کنیم؟ نجاست کنیم. ضد همون عدمه. این شد تنجیزی. حالا تعذیریش هم بگیم که تبعیض قائل نشده باشیم. من یقین داشتم که این راستی که دلم میخواد بگم مضر به حال کسی نبوده، ازو همه جا جار زدم. صدقیست در باب یکی از فضائل شخصی بنده، همه جا هم گفتم و کیفشم کردم. حالا شک میکنم که این حرف راست رو همچنان میتوانم بزنم. چرا شک میکنم؟ چون احتمال میدم به حال بعضی مضر شده باشه، به حال مؤمنین اضرار داشته باشه. اینجا استصحاب میکنم عدم ضرر را، درست شد؟ عدم ضرری که مأخوذ در متعلق حرمت صدق مضر، یعنی اینکه عدم ضرر درش مأخوذ دیگه. با این استصحاب عدم ضرر به نتیجه تعذیر میرسیم. تکلیف از دوش ما برداشته است، این حرمت صدق متوجه من نیست. حالا این مثال هاییست که دیگه دست و پا کردیم برای اینکه ذهن دوستان بی مثال نباشه. تا به اینجا اثر عملی بر مستصحب جاری بود، به این معنا که مستصحب قابلیت تنجیز و تعذیر داشته باشه. بخش بعدی مطالب که خیلی دقیقه و انصافا حیف الان بخوایم بگیم و شهید میشه، اونجاییست که اثر عملی بر خود استصحاب مترتب باشد که در جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنیم. دال الاثر العملیو و رکن رابع من ارکان الاستصحاب وجود الاثر العملی المصحح لجریان الاستصحاب و هذا الرکن یمکن بیانه به احد السیق التالیه. این رکن میشه بیان کرد به یکی از این اشکالی که خواهد آمد. که سه شکل روشون عنوان میکنه. الاولا یعنی از سیاغت الاولا یا از سیغت الاولا. ان الاستصحابه یتقوم قوام میگیره به لزوم انتهاء تعبد در استصحاب به اثر شرعی، به اینکه منتهی شود این تعبد در استصحاب. تعبد در استصحاب در واقع تعلق یافته به بقای حالت سابقه. اینکه متعبد بشی به بقای حالت سابقه منتهی باید بشه به یک اثر عملی. از لولم یترتب ایو اثر عملی علی تعبد الاستصحابی، اگه مترتب نشه کان لغوان، یعنی کان این تعبد ضمیر به چی برمیگرده؟ تعبد لغو. و قرینه الحکمت تصرف و اطلاق دلیل الاستصحاب ان مثل ذلک، قرینه حکمت صرف میکنه، میگرداند، دگرگون میکند، به تعبیری از بین میبرد اطلاق دلیل استصحاب رو از مثل این تعبد لغو. ذلک میخوره به تعبد لغو. گفتم قرینه حکمت اونی نیست که اطلاق سازه، بلکه اینی است که ضد اطلاقه. یعنی قرینه حکمتی که شما تا الان تو ذهنتون هست تحت عنوان مقدمات حکمت باش مانوسید، در حقیقت سازنده اطلاق برای کرام بود، اما این مانع اطلاق. لذا نباید خلط بکنید. این در حقیقت همون اقتضای حکمت متکلم به نحو عامه. وقتی متکلم و حکیم فرض بکنید اقتضاعاتی داره. یکیش این است که اون حساسی که جعل حکم در موردشون فاقد اثر هست مقصود متکلم نباشه، مشمول کلام او نباشه. مثل تعبدهای به حالت سابقه که هیچ فائده عملی براش مترتب نیست. و سیاقت و رکن به هازه سیقه، ریختن رکن چهارم به این شکل قرار میدهد این رکن چهارم را بی نیاز به هر استدلالی سوای اون دلیل عقلی که ما ذکر کردیم. هیچ استدلالی فراتر از همون دلیل عقلی استحاله لغو نسبت به شارع مقدس نیاز ندارد. و تسمح حین اذن به جریان الاستصحاب. این تسمح ضمیرش برمیگرده به همون سیاقه. سیاقت رکن به این شکل اجازه میدهد به جریان استصحاب. این حین اذن رو اگر بخواد حالا معنا کنید، در واقع یعنی حین عدم حاجتها سوا دفع محظور لغویه. یه همچین چیزی اگر بنویسید خوبه. یعنی این سیاقه حالا که فقط پشتش دفع محظور لغویت، خیلی با تسامح عمل میکنه، خیلی سمحه میشه، تسمح اجازه میده به جریان استصحاب حتی فی ما اذا لم یکن المستصحب و اثرن شرعیین یک او زا اثرن شرعیین دو او قابلن لتنجیز و تعذیر به وجه من الوجود. به قدری فضا رو باز میکنه که اجازه میده استصحاب جاری باشه حتی اونجایی که مستصحب اثر شرعی نیست، عدم اثر شرعی است، حتی اونجایی که مستصحب موضوع اثر شرعی نیست. این زا اثر شرعیه میشه موضوع اثر شرعی، بلکه عدم موضوع اثر شرعی است. یا امر دخیل در متعلق اثر شرعی است، یا حتی اونجایی که مستصحب لم یکن قابلا لتنجیز و تعذیر، اصلا قابلیت تنجیز و تعذیر به هیچ وجهی از وجود ندارد. به هیچ وجهی از وجوه ندارد. این رو ما هنوز نگفتیم، این در وقتی است که اثر مترتب باشه بر خود استصحاب.
بعدشون عددی بودن؟
چی؟ آره دیگه، ازا لم یکن المستصحب و اثر شرعی یک، لم یکن زا اثر شرعی دو، او لم یکن قابلا لتنجیز و تعذیر به وجه من الوجوه به هیچ عنوان. یه توضیح ریز اینجا بدم. ببینید ما در اون شکلی که برشمردیم، در اون شش شکلی که بیان کردیم، اگه خاطر مبارک باشه، بالاخره کارو به وجهی از وجوه به تنجیز یا تعذیر کشوندیم. حتی یه جایی هست که اصلا مثلا ممکنه تنجیز مصداق پیدا نکنه، نشود تنجیز رو فرض کرد، فقط چی باشه؟ تعذیر باشه. مثلا اگر مستصحب عدم اثر شرعی باشه، نمیشود باش اثر تنجیزی فرض کرد. مثلا بیام استصحاب کنیم عدم ترخیص را، نمیشود باش الزام رو اثبات کرد مگر بنابر اصل مثبت. یا مثلا اگر مستصحاب عدم موضوع اثر شرعی باشه، نمیشود باش جنبه تنجیزی رو افاده کرد. از دقت کرده باشید من در اون اقسامی که برشماردم در قسم دوم و چهارم فقط مثال تعذیری زدم، چون مثال تنجیزیش منجر میشه به اصل مثبت و از این جهت فقط به یک مثال اکتفا کردم. پس این که میگه به وجه من الوجوه، اشاره به همون شش وجهی است که از خارج گفتیم که بالاخره به یه طریقی کار منتهی بشه به تنجیز و تعذیر. خب پس اگر مستصحب نه اثر شرعی باشه نه زا اثر شرعی باشه و نه اصلا به طور کلی این قابل لتنجیز و تعذیر، عطف عام به برخاص، یعنی شامل مواد قبلی هم می شود، اصلا قابلیت تنجیز و تعذیر نداشته باشه، لذا ما از خارج گفتیم که یا مستصحب قابل تنجیز و تعذیر هست یا اینکه بر استصحاب اثر مترتب. واسه شقاول شش تا برشمردیم، این شش تا تحت عنوان قابلیت مستصحب برای تنجیز و تعذیر گنجنده میشه. علا شرط ان یکون، البته به شرط این که، حالا که مستصحب هیچ کدوم از اینها نیست، حواست باشه، به شرط این که باشد برای نفس تعبد استصحابی به، آها این بهی متعلق است به تعبد، برمیگرده مستصحب، به شرط این که باشد برای نفس تعبد استصحابی به مستصحب. ببینید نمیگیم برای مستصحب، میگیم برای تعبد استصحاب، یعنی خود استصحاب در حقیقت. اثرون اسم چیه؟ یکونو یخرجو این تعبد را عن اللغویه، به شرط این که بر نفس تعبد استصحابی یک اثری مترتب باشه باعث بشه که لغویت فاقد محظور باشد. اینو فقط برای این که ذهنتون آماده باشه الان خوندم، انشاءالله در جلسه آینده مفصلا توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.